بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مرحوم آخون ملا حسین ولی همدانی رضوان الله تعالی علیه در حکمت از شاگردان مرحوم حکیم متعلق ملا هادی سبزواریست و در عرفان و سیر و سلوک از شاگردان مرحوم سید علی ششتری ایشون آقا خدا رحمتش کنه آقازاده چوپانی بودند از اهل شوند همدان پدر بزرگوارشون چوپان روستای شوند همدان بود جناب آخون ملا حسین قلی بعد از 22 سال سیر و سلوک نتیجه گرفت و به مقصود رسید و اون جناب و خود اون جناب گفت در عدم وصول به مراد سخت گرفته بودن تا روزی در نجف در جایی گویا در گوشه ایوانی نشسته بودم دیدم کبوتری بر زمین نشست و پارنانی بسیار خشکیده را به منقار گرفت و هرچه نوک می زد خورد نمی شد نان را ترک کرد و کتر گفت و پرواز کرد و برفت پس از چندی بازگشت به سراغ اون تک نان آمد باز چند بار اون را نوک زد و شکسته نشد باز برگشت و بعد از چندی آمد و بالاخره اون تکنان رو با منقارش خورد کرد و بخورد از این عمل کبوتر ملهم شدم که اراده و همت می باید من تازه بنده خدا بعد از 22 سال زحمت مراقبت حضوری که تازه اونها داشتن مرحوم ملا حسین قلی همدانی خودشون 400 تن از اولیاء الله 300 تن از اولیاء الله در محضرش تربیت شده بودن و همین که دیر گرفتن پخت بار آمدن قوی شدن شاگردایشونم همه مثل مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه علاوه از این که در عرفان عملی سیر قوی کرده بودن فهم زحمت کشیدن در فقه در اصول مجتهد بودن مرحوم میرزا جواد آقا شاگردان دیگرش همه همین جور مرحوم آقا محمد آقای بهاری صاحب تذکرت المتقین و همچنین اون مرحوم آقای درود آبادی که اگه اشتباه نکنم دعای جوشنه یا جامعه کبیره رو شرح کرده است و همینجور یکایک شاگردانیشون خیلی قوی بودن در محضر مبارکیشون هر حال دیر شده دروغ نمیشه عجله اگر نشه قوی تر انسان بار میان خدا رحمت کنه مرحوم ملا علی نوری رحمت الله علیه رو ایشون هم خیلی آدم بزرگوار عظیم که خوب سیر علمی فلسفی عرفانی و رشته های مختلف علمی کرده بودن و به خصوص در الهیات و الهیات اخص خیلی آدم قوی حالا انشاءالله کم کم عزیزان به اسفار که رسیدیم تعلیقات مرحوم آخون ملا علی نوری رحمت الله علیه در اسفار را ببینید اسفار اگر به طبع جدید که با تعلیقات حضرت آقا چاپ شده لطف بفرمایید در کنار این چاپ در هنگام خوندن اسفار اون اسفار 9 جلدی قبلی که با تعلیقات و حواشی مرحوم حاجی سبزواری که اکثر حواشی اون اسفار مال مرحوم حاجیه و همینجور گوش و کنار مقداری از علامه طباطبایی، مقداری از همین حکیم الله علی نوریه و بعضی از حواشی مربوط به استاد حاجی سبزواری مرحوم آخون مولا اسماعیل سبزواری هست و همینجور تعلیقات آقایون برز، اون رو هم در کنار درس و بحثتون داشته باشید، از اون حواشی بزرگان بهره‌مند باشید. هر یکی از این آقایون که در اون چاپ بر اسبار حواشی دارن، خیلی حواشیشون سنگینه، پرمطلبه و عرض کردیم که بیشتر حواشی مربوط به حاجیه و تقریبا قبل از اون چاپ 9 جلدی هم یک چاپ 4 جلدی اسوار شده که اون طبع اول معروفه. اون طبع اول با حواشی جناب متعلق سبزواری چاپ شده. حاجی بازیان سلام و حال مبارکتون، لطف فرمودی، تشکر فرما شدی، ببخشید من توجه به محضرم براتون نداشتم. خیلی بزرگواری فرمودی، انشاءالله معید باشید. اون طبع اول حواشی مرحوم حاجی توشه، 4 جلدی ها که اونم متاسفانه خیلی پرغلط چاپ شده. طبع اول. این طبع دوم که حواشی این چند تن از اعاظم هست، این هم متاسفانه در مقام چاپ و اینا پرغلط چاپ شده و انشاءالله این طبع سومیش که حالا با تعلیقات هست استادمون با حواشی و تصحیحشون چاپ شده، این انشاءالله بیشتر مورد از جنبه متن کتاب و صحت عبارات بیشتر مورد توجهتون باشه. منتها حواشی اون آقایون خیلی مختنمه، به خصوص باز در رأس همهشون حواشی مرحوم متعلق سبزواری رحمت الله علیه، چون مرحوم حاجی رحمت الله علیه خودشون در طی 20 سال تمام از عمرشون تدریس اسفار می فرمودن و خیلی در اسفار کار کرده مرحوم حاجی و به خصوص در اسفار تو بحث سفر الهیات اخذ که مرحله سفر سوم اسفار میشه، تو مبحث عشق اسفار که مرحوم آخون خیلی اونجا همانند دیگر موضوعات بحث را در تمام شؤون اشیای عالم پیاده فرمود و اونجا خیلی حاجی پر اوج شد و طوری این بحث سنگین اسفار را القا می فرمود که شاگردای بندگان خدا در جلسه اونچنان به بیقراری، به سر به حیرت، به هیمان فرود بردن که 5-6 تا از اون شاگردا دیگه مفقود شدن، از اونها خبری نشد که نشد و هیچ کس هم خبردار نشده اونها اصلا کجا رفتن، کجا چی شده باشه، مونده باشن، غایب شدن یا اینکه تفلی ها از دنیا رفتن، به هر حال از اونا خبر نشده. خیلی مرحوم حاجی در درس پر اوج بودن. یکی از خصوصیات درسی اون جنابم این بود که اصلا در درس قرار نداشتن و شاگردان می دیدن که حاجی داره حرف می زنه، اینجا نشسته، بعد از چنده اونجا نشسته، اونجا نشسته و خیلی پر اوج بود درس ها القاعات ایشون. و ایشون بعد از این که منظومه را به شعر در آورد، خودش هم دید که خیلی سنگین فهم اون، او رو شرحش کرده بعد مجددن که شرح بر منظومه خودش رو نوشته و معروف شد شرح منظومه، باز دیدن که هم متن و هم شرح هر دوتا سنگینن و نکات قوی عرفانی حکمت متعالی باز با توش القا بشه، دوباره خودشون شروع فرمودن بر کتابشون حواشی زدن که الان منظومه شرح منظومه در دست چاپ شده در دست من و شما، هم متنش مال حاجیه هم شرحش مال حاجیه تو اون طبع ناصری و هم حواشیش مال خودشه، تا اینکه حالا الان اخیراً در پنجل چاپ شده با تصحیح و حواشی آقا که علاوه از حواشی خود جناب حاجی که اون حاجی اون حواشی که آخرش علامت حروفی هجیم اینها مثلا نداره، اون مال حواشی و مال حاجیه، اینها رو بعد از تدریس 20 سال اسفار مجددن بر منظومه خودشون حواشی نوشتن که این حواشی باز به مراتب از خود متنم سنگین تر شده. اینطور آدم های بزرگواری بودن. قبل از مرحوم جناب ملا حسین قلی همدانی در محضر مبارک ایشون زانو زده بودن، اونم حاجی که خیلی پره و اوجه، و این نکته رو داشتم اشاره می کردم راجع به مرحوم ملا علی نوری، حکیم ملا علی نوری رحمت الله علیه، که ایشون در طرف های امامزاده عبدالله امول ما دو طرف جنگل که میریم بالا تو درون جنگل، اون موقع ها که میدانی تر حدود 200 سال قبل 300 سال قبل حالا تاریخش نمی حدود ها، زلزله در منطقه مازندران به خصوص آمول آمد که این زلزله با پس لرزه های او 2 سال تمام ادامه داشت، خیلی دیگه تمام مردم مستعصل شدن، بیچاره شدن، هیچ نمیتونستن، جرأت نمیکردن به خونه ها پناه ببرن، بعضی خونه ها که خراب شده بود، بعضی هم که بله هی پس لرزه حرف یک روز و دو روز، تا 2 سال طول کشید، باعث شد که تقریبا آقا این منطقه ها تمام مردم ناچار شدن دشت رو رها کنن و به جنگل ها پناه ببرن، به ییلاقات پناه ببرن، ولی زای ییلاق ها خیلی رونق گرفته و الان هم تشریف ببرید به ییلاقات، اونجا ها میبینید که از سابق از 100 سال قبل 200 سال قبل آثار فراوان در جاهای مختلف دیده میشه، قبرستان های گوناگون باز مجددن، ولی در ییلاقات زلزله آمد و بیچاره ها رو سرازیرشون کرد به طرف دشت. مرحوم جناب آخون ملا علی نوری در سنگ معدن سنگ در کا که بالاتر از امامزاد عبدالله آمول اونجا سنگ کش بودن، بنده خدا جوانی بود و سنگ میکشید در کوره زغال سنگ، بعد یواش یواش بیدار شد و در ابتدای جوانی خودش رو به سعادت آباد نور رفت و پیش مرحوم علامه نوری اون روز، حالا اسم مبارکشون چین ها، بعد کم کم از اونجا منتقل شد به نجف و خیلی و اون چنان قویه در مسائل علمی به خصوص الهیات اخص در آمد که بعضی از بزرگواران ایشون رو در الهیات اخص بر آخون سر و متعلهین به اون عظمت هم ترجیح میدن، در الهیات اخص خیلی قوی کار کرده. بعد چون کار درست حسابی علمی سنگین کرده، خیلی حرفای او موضوع حساب شده، روی ضوابط علمی پیاده شده است. اما جناب ابن ابی جمهور احمد احسایی هم اصلیشون بوده و اون هم در مسائل فلسفی عرفانی دخالت کرد و چون اون طور پخته در فن نبود، در فرمایشاتیشون فرازمشی ها دیده میشه. و اینها هست. این است که تأکید زیاد این آقایان بر این است که در این امور تثبت به خرج بفرمایید، عجله را مطلقا کنار بگذارید که عجله خطرناکه و برای خودتون زحمت درست میکنه، برای دیگران هم زحمت درست میشه و این همه گرفتاری ها در طول تاریخ پدید آمده دیگه مضاعف نشه. و عرض مبارکتونم رسوندم که بنده وقتی محضر مبارک است آقا هم که تشرفی داشتیم، در یکی از این تشرفات شما به محضریشون هم عرض کردم، گفتم آقا به حال انحرافات فراوانه و ما نگران انحراف شدن راه جناب عالی کتاب های معرف هم هستی و این گرفتاری ها پیش میاد اگر خدای نکرده درست این حرف ها پخته نشه و پیش نره و گوش و کنار آدم حرفایی رو به استناد به ایشون و در برداشت از کتاب ها اینا میشنویم که اینها متاسفانه فراز نشیب داره و خطرناک میشه کار. حالا یکی نعوذ بالله خودش را به اسم مطرح بکنه و حرفا را اونطوری که مطابق با متن واقع هست پیش نبره، انحرافات شروع میشه دیگه. اونا که انبیای اعظم بودن گرفتار شدن، تا چه برسه به اینها که آحاد رعیت انبیا و ائمه علیهم السلام هستن. همینطور روزها در اون المدخل علامه شعرانی رحمت الله علیه اینا هد میفرمایید، میبینید چقدر آه و ناله میزنه از روات و کسانی که در زمان ائمه و در عصر خود امامان معصوم ما چه بلا به سر روایات آوردن و چه کردن که همینجور که بردسوندیم درد آدم گوی میکنه که بارالله شعر شعرهای نمیدونم کذایی عرب فلون آقای شاعر که حالا درسته در شعر و شاعری تبخور داشت و خیلی ادیبانه فصیحانه بلیغانه شعر میگفت، اما نمیبینید ابن هشام بیچاره در مغنی و سیوتی در شرح بر الفیه و آقایون دیگر و اینا میبینید که اشعار با معنای کذایی اعراب جاهلی قبل از اسلام و استناد میکنن طفلی ها، اما نمیتونن به روایات استناد کنن. نه اینکه ابن هشام مخالف باشه با روایات، و بالاخره انسان ادیب ادیب است دیگه، با علم که آدم دشمنی نداره آکه. و چرا؟ برای اینکه میبینه روایات متن گفتار امام معصوم نیست، نقل به مضمون شده از ناحیه روات، و چه بسا روات بد فهمیدن و چه بسا ادهی هم معاند بودن حرفا را از امام شنیدن، تازه به عکس جور دیگر برای دیگران گفتن و اشعار عرب جاهلی قبل از اسلامی که با معانی کذایی اشعار را تو متوه مختصر سیوتی مغنی حاشیه جای دیگر ملاحظه فرمودید دیگه، اشعار از جنبه مفاهیم چقدر اشعار مستهجن، اما آقای ادیب فلان در رشته فلان بحث ادبی مجبور به این اشعار استناد کنه به جنبه این که یه شاهدی در بخش ادبی اون علم خودش مطرح بفرماید، اما نمیتونه که به روایات اهل بیت علیهم السلام استناد کنه. و اینایی هم که آمدن و روایات را استناد فرمودن، مگر الان در زمان معاصر ما بعضی ها به عنوان تمرین های کتاب های ادبیاتی صرف و نحو این مقدار از نهج البلاغه روایات اینا را دادن که مثلا اینا رو تجزیه ترکیب کنید، اما نمیشه که از روایات به جنبه استشهاد نکات ادبی استفاده کرد. چرا؟ چون روایات دچار حادثه روات شده، این گرفتاری ها به سر ائمه علیهم السلام آمده. حالا اونا که صاحب عصمت بودن، امام امیرالمؤمنین بود، حضرت خاتم انبیا بود و ائمه ها، حالا تا چه برسه به این چهار تا بزرگوارانی که در آهاد رعیت اون آقایون هستن. البته تحریف پیش میان، اونم افتادن به خصوص اهل سنت، چون دیدن که شیخ اکبر محی الدین عربی آدم بسیار قوی در مسائل عرفان، لطائف عرفانی، کشف و شهود اینها هست و خب از اندلس و آمده به سوریه و دمشق و اینجا در دمشق چه حالاتی در جوار تربت مبارک حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه علیها السلام پیدا کرده و این همه لطائف عرفانی را به قلم آورده و اینا برشون کسر شأنه که بگن این شیعه است. خجالتشون میاد برای اینکه یک نفر شیعه اینجور قوی بشه و بالاخره دسیسه کردن کتابهای او را طوری تحریف کردن که او را سنیش کردن، بین ما به عنوان سنی جلوه دادن. اینها بلاها به سر این آقایون خیلی آمده، خیلی بندگان خدا تاریخ طبری را تحریف کردن، متائن ثلاث را از توش برداشتن، روایات مجعوله تو تاریخ از کسانی که از معاویه و امثال او پول گرفته بودن بر علیه اهل بیت علیه السلام جعل کردن را آوردن ریختن در این کتاب ها و همینجور میبینید که این گرفتاری ها ادامه داره. و امروز هم باز الکلام الکلام، همین امروز یکی از عزیزانم کتابی را به من کتاب دادید، من دیگه از اول زور تا این نیم ساعت قبل داشتم نگاش میکردم این اوائل را و بنده خدا افتاده به جان مطالب فلسفی و عرفانی و فرمایشاتی یه حدود 7-8 صفحش رو دیدم و دیدم اصلا آخه ما قربانت برم برادر من سرور من، آخه شما یک کمی بشین این فلسفه را به دقت در نزد اهلش بخون و شما چرا این فرمایشات میفرمایید؟ این کتاب تو به دست کسانی که تحصیل فلسفه نکردن، نکات رو، لطائف فلسفه و عرفان رو نمیدونن، به دست اونها برسه به بهبه و چهچه میگن، وگرنه به دست اهلت برسه به شما میخندن آخه اینا چیه؟ و گرفته با عبارت ها رو از اسرار، نمیدونم از چه، از اینجا، از اونجا، از کتاب های حضرت استادمون اینا رو آورده. اما آقا آدم حوصله‌شو نداریم دیگه، اعصاب این حرفا از انسان رفته، حرف بگو نگونی، وگرنه آدم بیاره اینو یه کلاس بذاره بعد بگه آقا ببه شما چرا اینجور تو مسائل کار نکرده و استاد ندیدی، خوب حرف نشنیدی، مطالب برات حرف شده نیست، چرا دست به قلم میکنی؟ و آدم دقیقه دل میفته و عرض میکنم اگه کسی یک بدایی و نهایی و منظومه اسفار خوبی خونده باشه و تا نگاه بکنی میفهمه که حرف کجاییه و این آقا چقدر آدم حرف نشنیدهیه و با جهل خودش داره میجنگه، نه با عرفان دعوا داره نه با برهان، و چیجور روایات رو میاره در هر باب به عنوان مستندات خودش و اصلا در روایات نه غوری داری، نه تکونی خوردی، نه ظاهر یک روایت رو شکفتی، اونجا امام فرمود حد چه هست، نهایت بی نهایت چه هست، اینا باید باز بشه، اینا حرف میخواد برادر. و یک دونه حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه که آدم بخواهد به سر او برسه و فهم حقیقت این حدیث برای انسان تجلی بفرماید، اگر به محضرتون عرض کنم خداییش دوره اسفار، دوره تمهید القواعد، دوره شرح فصوص قیصری، دوره مصباح الانس، دوره فتوحات به این عظمت را شما شرح این یک جمله امام امیرالمؤمنین بگیرید گزاف نیست. خب آقا همین جوری آدم دست به قلم نمی کنه هرچی بنویسه به خورده چارت و بیچاره‌ای که نه از فلسفه دقایق میدونن نه از عرفان، تازه حال این رو به دست یک آقای بدایی خونده ای نهایی خونده ای برسونی میگه عجب آدم قویه در فنیه، معلوم میشه اونم تفریح سیدی نکرده، کاری نکرده، اینها فراوان و داد از دست این و نفخته های درفن دست به قلم میکنه و هر جور بخوام مینویسم برداشت میکنم و فرمایشات پیاده میفرمایم که در حقیقت بهشون باید گفت با جهل خودت در جنگ هستی، نه با عالمان حقیقی که صاحبان حالاتی بودن، مقاماتی داشتن و چه زاج کشیدن تا اینا رو به دست آوردن و چی جور تاخته به کشف و شهود آقایان عرفا و اونجور که شما خدا رو شناختی بر خلاف روایات و خلاف آیات خلاص عجیب جنگیه و اینها هم آقا گرفتاری داره. زیر سر این است نفختگی در فنه. جناب ملا حسین قلی به این بزرگواری این طور در دیوان این کمترین آمده است که قدم اول این مرحله خوف و رجا باید از ترک سرت برگ سفر ساز کنی، تا چجوری حالا بیا و یواش یواش از مرحله خوف و رجا هم در برو، من قربونت برم. اینو حرفی نی روایات ما اشاره دارد، آیات هم فرموده است، اما بالاخره روایات آیات برای عموم مردم هست و بنابر این بود که به تعبیر مرحوم جناب شیخ اکبر محی الدین در فسوس کمی اخیراً در صرح العیون داشتیم با اون حرف بلند شیخ و رئیس در رساله معراجیش، گویا که انبیا مأمور الهی هستند که معقولات را در محسوسات تعبیه بفرمایند تا به مقدار فراخور عقل عموم مردم تنزل بفرماید، که اونی که چون میدونن خیالشون راحته، اونهایی که اهلشن میفهمن از این گونه امثال به اون لطایفش، به اون حقایقش و به اون تعقلش میپردازن و عموم مردم هم که عموم مردم اینجا، عموم کسانی که به یک تعبیر یه چیزا که کور سوادی دارن میتونن یک مثلا چرت کلم حرفی رو بخونن بشنون، اینها هم بتونن از محضر سفره روایات آیات بهره ببرن و بی لغمه از کنار این سفره برنخیزن. نه این که حالا شما بیایی به طور کلی مرتبه نهایی مقامات انسان رو خوف و رجا بگیری، که بیا برادر این قدم اول این مرحله خوف و رجا باید از ترک سرت برگ سفر ساز کنی، تازه ابتدای راه بالاتر برو ببین چه خبر هست و تازه اون که مقام رضای به اون عظمت است که فوق حرف خوف و رجا هست. بعد روایات میبینی اشاره میفرماد که آقا مقام رضا هم یک حرف نهایی نیست، در سلسله مسائل اخلاقیات روایات مطلب رو منتهی فرمودن به مقام تسلیم محض، که آفرین بر این آقایان در این بخش که فرمودن عارف حقیقی یا منهی هست یا مأمور، دیگه این مستحب است و اون مکروه است و اون مباح است، اینها درست احکام شرعی حقه، اما اون که عارف حقیقی شده دیگه از این مقدار که این مکروه است اون مستحب است او چه هست بالاتر میره، میگه آقا جان، ارباب جان، بفرما، امر بفرما، انجام بدم یا ندهم، که اینجا اون فلان چیز مکروه است، درست مکروه از باب این که شریعت سمعه سهله هست و میخواد برای همه مردم یه گشایشی باشه، خب حالا اونجا بهتر انجام بدی، اونجا چطور؟ خب اگه انجام دادی حرام نیست، اما مثلا اگر بشه انجام دادی بهتره، کراهت داره مثلا، ولی اینها خب برای اینکه یه مقداری تو لحن روایات اینها که نماز رو در مسافرت شکسته بخونی، چرا؟ تو من لا یهزو، برای اینکه خداوند میخواد در هنگام مسافرت یه مقداری براتون آسون بگیره، گشایشی باشه مثلا، ولی اینطور. اما اون که رسید به عمق حقایق دین و سیر کرده و بالا رفته و و در حضور تام توحیدی به سر میبرد و مراقبت تام الهیه دارد، ایشون مرتکب بشوی. ولی اینطور و آقای ما به ما فرمود نماز شب را اقامه بفرما. چطور شد نماز شب در خاتم انبیا به ظواهر فتاوای آقایان بر خصوصیشون واجب شده مثلا؟ حالا این واجب را واجب فتوایی میگیریم یا نه؟ به هر حال در بحث چی شده؟ چرا؟ و همینجور امور دیگر و به چه صورت در آمده این واجب، اون مستحب، اون مکروه، اینجا چه؟ کسی که در حضور تام است که و میبینی که ای داد بیداد واجب و حرامش رو میپاید و با بیتوجهی به یک مکروهی مرتبط است، این یک دونه نمیگذاره جدول وجودی او باز بشه. شب به توجه منشیند میبیند که ای داد بیداد باز تاریک شده و چرا نشون نمیدم و چرا خودم رو روشن نمیبینم؟ مراعات که داریم، حواس مجرد چیه؟ یه گوشه کار، یه کراهتی، یه چیزی لنگ شده. بله، خب حالا شرع مقدس میاد میفرماد که فانما قنمتم من شیء چه فان لله، آیه شریف را اگه اشتباه نخونی فان لله چه خمسو خمسه چه که بعد یک پنجمش رو خلاص خمس بدی، هر چه غنیمت کردی. امروز یکم کار کردی غنیمتی به دست آورد خمسش رو بده، فردا همینجور هر چه به دست آوردی. حالا خیلی اهل بیت دیدن و مشتاقان اینها، دوستان اینها، نوعاً در گرفتاری ها و چه و اینها، کم کم حالا به گشایش اینها و سالتون را، خرج سالتون را از روی دلسوزی و صفا و محبتشون و اینطور یه گشایشی برای بندگان خدا ایجاد کردن و که شما خرج یک سال متعارف خودتون را بررسی بفرمایید و پایان سال وقتی دیدید از خرجتون اضافه آمده، اون اضافه را به عنوان خمس مخمسش بفرمایید و تخمیز کنید یک پنجمش رو بفردازید. این حالا بسیار خوب احکام شرعی است، گاهی گشایش برای عموم مردم پیش میان، اما اون که حجت الله هست، اون که انسان مراقبه مواظب اندیت دارد، ایشون که در این مرتبه توقف نمی فرماید که. من حالا بیا خوف و رجا این مقدار در دیوانم یه جا داره که آقا می فرماید بیا یه بنده آزاده باش، خوف و رجا رو که مرتبه نازل است بیا بالاتر از این حرف ها. و اون روایات و آیاتی که فرمودن اونها رو معانی بالاتری هم هست، نه در حد این خوف و رجای متعارفی که تو کتابای دم دستی اخلاقی مطرح شد که بایدن بشه برای عموم به کار میان. و چه بسیاری از آیات و روایات طوریست که نوعا طرف حساب اونها عموم مردم هستن، وگرنه خواص ضرورتی به این گونه فرمایشات ندارن که حالا به پیغمبر خاتم انبیا با امیر المؤمنین با هم دیگر فرض یه معاملهی بینشون پیش بیاد. بله دوتاییتون حتما وقتی می‌نویسید شاهد بگیرید و یک آیه به این طولانی سوره مبارکه بقره معطل این قضیه شده که وقتی اذا تداینتون به دینن الا اجل مسمى فاكتبوه و انم در یکون کاتبون چه چه شاهد بگیرید. بعد کسی میخواد بنویسه اونی که زی حق هست املا بفرماید. همینجور تا این رو برای این مردمی که نمیبینید از هم دیگر چه میگیرن، سفته میگیرن و تعهد میگیرن، قسم شرعی میگیرن، قسم جلاله میگیرن و اخلاق بد میزنن در میرن هم دیگر لو میدن و اینها گفتن که اینها خودشون رو وفق بدن، وگرنه برای خاتم انبیا و جنهای پاک الهیهی که در حضور و مراقبت هستن که آدم این حرف رو به ما نمیزنه که اینها مال این عموم هست. همت و خضر و ره و بنیت در حد سوا تسلیس خوشیه. سام تسلیس یعنی به سام به وزان تسلیسی در انتاج نظر باز کنید. چطور در بحث علم فکری در منطق می فرمایید که صغرا داریم و کبرا داریم و حد و وسط که نتیجه حاصل بشه؟ با صغرای فقط، با کبرای فقط، با این دو بدون حد وسط، با حد وسط بدون این دو که نتیجه حاصل نمیشه. که نتیجه نتایج منطقی درست از تسلیس قائد میشه با داشتن مقدمتین و مقدمه ثالثی به عنوان حد اوسط بین دو مقدمه. میبینید نتیجه حاصل میشه. اینجا هم همونطور که در انتاج نظر در علم فکری تسلیس رو منتج نتیجه میبینی که باید این سه باشن تا نتیجه از او حاصل بشود، لطف بفرما در مرتبه عمل در سیر عرفان عملی هم این ستا، یک همت، دو خضر راه بی استاد نمیشه، سه بنیت در حد سوا، بنیت یعنی بدن شما اعتدال داشته باشه، غذایتون، خوابتون، امور شبان روزتون، اینا رو باید به طور کلی بپاید کسی که بنیه او در حد اعتدال باشه، اعتدال مزاج داشته باشه، وگرنه افراط و تفریط در مزاج پیش بیاد، بله هرچی استاد داشته باشه نتیجه نمیده، هرچی همت داشته باشه نمیشه. آخه نمیبینی که انبیا از شدت اعتدال مزاج این همه حقایق و معارف را از غیب استیاد فرمودن و این بحث اعتدال مزاج را در مباحث نزول وحی و تلقی وحی از ناحیه نفوس الهیه صاحبان اسمت چقدر دخالت بسزاییه. و عنایت هم فرمودید به این که کسانی که صاحب عصمت هستن اونچنان در تمام امور جسمانیشون بدنیشون در حد اعتدال هستن که حتی باید در علم شریف کلام وقتی راجع به صاحب عصمت حرف میزنید میبینید جناب خواجه در متن تجرید و جناب علامه در شرحش راجع به اوصاف جسم انسان کاملا که نه تنها باید عقلشون عقل سالم خالص بدون شائبه وهم و خیال این گونه امور باشه، باید از جنبه جسمانی در حد تسویه باشن. فرمایشات مرحوم خواجه و علامه حلی رحمت الله علیه که اونجا این تعلیقی از هست آقا بود که برز مبارک عزیزان در اونجا رسوندیم و این فرمایشات که نمیدونم حضرت ایوب پیغمبر رو خدا خواسته که آزمایشش کنه و او رو به امتحان بگذاره و خب رو مریض کرد و نعوذ بالله به اندازه هم مریض شده که تو بدن مبارکیشون کرم افتاد و چرک شده و بعد اون چنان کرم و چرک بدن او رو گرفته که دیگه زن او فرزندان او از او جدا شدن، او ما نمیتونیم با تو باشیم و بدن تو نعوذ بالله موجب نفرت ما واقع شده، طوری که دیگه تک و تنها شده، اجتماع از آقا برید. اینها ولی روایت هم یک جایی نقل شده باشه، باز اون فرمایشات مرحوم علامه شهرانی رحمت الله علیه رو در نظر داشته باشید. راوی کیه، کی همچی فرمایش نقل کرده، کدوم امام یه همچی حرفی رو میزند، چرا راوی جناب علی این رو نقل میکنی به اسم امام معصوم تمام میکنی؟ قال الصادق علیه السلام که حضرت ایوب پیغمبر اینجوری شده، کجا امام صادق یه همچی فرمایشی میفرماید؟ بدن انسان کامل در تمام شؤون زندگیش با حضور و مراقبت تامی که صاحب عصمت دارد و هرگز در او خطا پیش نمیاد امکان ندارد که به این وضع دچار بشه. و دانه حالا یه مثلا به طبیعی الان یه آدم سرحال چون حال زمستان کمی سرمایی کمی بهار شده گل و گیاهی، این یه آدم را حساس میکنه، یه سرماخوردگی پیش میاد، این مقدارش در انسان کامل حرفی نی، این مقدارش این چیز تقریبا یه حالت طبیعی اولیه نظام هستی هست و احیانا به خاطر مشکلات و چه اینهای مریضی ابتدایی چیزی پیش بیاد اون حرفیه. اما بدن انسان کامل تا جایی که این جور بشه که با هیچ ضوابط عقلی شرعی الهیه وفق نمیدهد، اینها رو بالای منبرها برای مردم نقل نفرمایید، برای من پیش آمده در یک ماه رمضانی و عزیز بزرگواری در یه جای منبر میرفتم و من گفتیم نماز ظهر کجا بخونیم اینا، خب بریم اونجا، ما رفتیم و گفتیم حالا نماز خوندیم و پاشیم بریم، خوب نی بالاخره روحانی منبر میره روحانی دیگر پاشه بره، همچین تو اجتماع گرفته خوب نی و بنشین نشستی و آقا تشریف برده منبر رو شروع کرد به روایتی را همین رابطه خوندن مبسوطن و راجع به حضرت ایوب، اون روز که دیگه از حضرت ایوب چیزیشون باقی نگذاشته و طوری هم که مثلا ببینید خدا اینجوری آدم رو امتحان میکنه و حضرت ایوب تو این مشکلات صبر کرده. خب آقا قربونت برم، میخوای یه مطلب الهی شرعی رو درست پیاده کنید که انسان باید صبر داشته باشه، حالا چرا به یک نقل روایت یه پیغمبر صاحب عصمت خدا رو به این وضع میاندازی؟ بله خواه این همه نامردی های روزگار فرش بد ناسزا اونها رو به فرما انبیا سب می کردن و از کوره در نمی رفتن، حالا حتما باید یه پیغمبری خدای تو بدنش کرم بیندازی و دودش کنی کتابی او سب کرده که می خواهی مقام سب بیان کنی. اینقدر موارد برای تبیین حقیقت سب در انسان داری که فراوان واقعیت هم در اونا رو نقل بفرما. بله بله تمام شد اینا به ایشون ارز کردن برادر جان آخه شما این روایت رو هم که الان خوندی پس اقلا او را لطف می فرمودی، صدر روایت هم که داره این منقول از آیون عامه است، این رو اهل سنت نقل کردن، از ما شیعه ها نقل نکردیم، تازه اگه روایتی هم باشه جناب مرحوم علامه مجلسی دیگران در کتاب هاشون آوردن اما از اهل سنت نقل کردن و وانگهی قربون شما هم بشین حالا که نقل فرمودید یه تعلیقه یه چیزی میزدید و یک اعتراضی به راوی میکردید که آقا این حرف اساس نداره و یوحناس این روایت از امام معصوم نباید باشه، بالاخره یه چیزی بفرمایید آقا من اینو همینجور پخش نشه در اجتماع. خلاصه برشون بازم آقا چون اول یک کلمه داشتی روایت رو عامه نقل کردم کذا به کذا، مردم این بیشاره که نمیدونم منظور از این عامه یعنی چه، که یه توضیح برشون میدادی که آقای روایت رو آیون اهل سنت نقل کردم به این مطابق با ضوابط آیون اهل تشیع نیست، که یه جور حرف روشن باشه. برس حالا نکته حرف این بود که همت و خزره ها بنیت در حد سوا باید بنیه بدن از جنبه جسم، اینها هم باید بنیه و تصویه باشه مساوی باشه اعتدال مزاج داشته باشه و بنیه را تضعیف نفرمایید که تضعیف بنیه جسمانی موجب مریضی های گوناگون می شود در طول زندگی و انسان مریض که نمیتونه که آقا استیاد علوم معارف کنه شکار کنه حقایق رو از غیب، که تا میره کمی خلوتی کنه به سکوتی بنشینه مراقبتی داشته باشه دل به یک نماز شبی بده و حضور مراقبت قوی کن، میبینی و بدن او درد میکنه و بدن سوز شده چه شده نمیکشه دیگه، چه میشه که با این مرکب که نمیشه آدم بجنگه که. خیلی و نیز بدان که نیل به درجات ثانیه معارف و مقامات عالیه کشف و شهود برای صاحب عزم و همت و اهل صبر و استقامت است، نه برای کسی که به مناسبتی حال موقت به دو روی می آورد و زود می گذرد. این حالا بله رفته یه دوتا دایکومیل و ایمان برای داغ شده ناگهان تو دای کنل یه صدای شنیده، حالا بیا جمعش با خیال میکنه اهل کشف و شهود شده و خبرگاه حرفانی یه جرقه یه چیزی هست، جرقه خورده، جرقه خورده ها. بله اگر بده با تسبق به خرج بده و حرف بشنبه و خوب کار کنه شاید بعدا اهل مکاشفه بشه. و تمام گرفتایی های حرف مکاشفات این ها که دست دیگرانی که مخالف این مسیرها بودن بهانه داده، مال همین کسانی است که اهل حالن نه اهل ملکه. اونی که از ما میخواهن ملکه میخواهن، حال نمیخواهن. حال به همین اساس روایات ما فرموده کسی نعوذ بالله گناهی انجام داده، بلافاصله بعد از اون استغفار بفرماید. چه اینا؟ چرا؟ برای اینکه اون وصف حاصله از این عمل خلاف در نفس اون زود کمرنگ بشه، یه تعبیری خودمونی میگیم زائل بشه و اونجور در اون ریشه ندوانه که به صورت ملکه در بیاد. اون روایات دیگر، حالا کسی گناه کرد بر گناه افسود توبه نمی کنه، ادامه اعمال ناشایست میده چه طوری که دیگه حالا تشبیه معقول به محسوس، به محض این که گناه کرد یه نقطه سیاهی تو قلب پیش میان، اگه توبه کرد استغفار کرد اون مرتفع میشه. چرا؟ چون حاله میگذره، زود گذره. اما اگر نه توبه نکنه و هی گناهان رو ادامه بده، روایت تشبیه فرمود مثل اینکه اون نقطه سیاهی در قلب توسعه پیدا میکنه، طوری که تمام قلب رو میگیره و از اون به بعد دیگه توفیق توبه برای پیدا. چرا؟ دیگه ملکه شده. ملکه رو بخواد از جان در کنه مشکله، اما اون ابتدا که حال بود اون میتونه زود دست بگیره. تازه لب به سیگار زده، لب به دخانیات زده، لب به دود زده، این میتونه زود دست بگیره. اما ادامه بده طوری که دیگه براش ملکه بشه، دیگه دست گرفتن مشکل میشه. نباید گذاشت اوصاف بعد ملکه بشه، چون که در جهت مثبت باید اینقدر اعمال تکرار به تعبیری بشود که تا اوصاف فضیلت در نفس ملکه بشه. چه فرمودن؟ نماز رو از اول عمر در تکلیف تا اون آخرین لحظه ادامه بدی که بزرگ با ملکه نماز از این مشه تشریف ببرن، وگرنه 5 سال 10 سال 20 سال نماز بخونه دوباره نماز رو ترک کنه. خب کم کم اون ملکه اون صفت حاصله از این افعال در نفس اون کمرنگ میشه، زایل میشه. نفس دیگه از بس که مجرده است، این گونه از دستورات الهیه دلالت تام بر تجرد نفس داره که از بس که نفس مجرده است به هر چی رو بیاره خو میکنه. ولی این که 70 سال سنشه، 69 سال مثلا 60 سال نماز خونده درست، اما اون سال آخرش رو دست برداشته، نیمی کم کم میبینیم اون وصف اون صفت او که اگر ملکه هم شده باشه باز داره یواش یواش کمرنگ میشه، از دست او میره. درست تا آخرین لحظه نمازش رو بفرماید که این صفت اون ملکه در جان او با تکرر این افعال اونچنان راسخ باشه که ترکم نکنه، که نفس او بر اساس تجرد با ضد این صفت خوب گیره مخلوط میشه که از این نشأ میره. اون وصف نماز خوندنش که کسی است مسلیه، اون وصف راسخ در جان او از این نشأ با او به عوالم بعدی منتقل بشه که دیگه از این به بعد راحت میشه، چون این مال احکام عالم ماده و طبیعته. از عالم ماده بتونه با وصف مصلی بودن نمازگزار از این نشأه رخت ببندد، دیگه در عوالم وجودی بعدی معنا نداره، این صفت از او زائل شدنی نیست. اینجا چون نفس تعلق به ماده و مادیات پیدا میکنن، باعث میشه که رو کردن او به اینجا موجب انصراف او و غفلت او و بیتوجهی او نسبت به اون سوی عالم میشه. وگرنه وقتی تا آخرین لحظه در این نشأه فضائل نفسانی او بر اساس تکرار عمل راسخ در نفس او شده، به محض اینکه از این نشأه منتقل شد، توجه او به این عالم یک توجه کذایی مادی دیگه نیست که موجب انصراف او از باطن بشه. ولذا مظهر اسم شریف یا من لا یشغله شأنون ان شأنین میشه و دیگه راحت میشه. اما تا اینجا تو این نشأه هست خطر داره. برای همین است که شرع مقدس ما رو مکلف به تکلیف شرعی فرمود تا اون لحظه‌ای که در این نشأه طبیعت هستید این باشه، این رو از او جدا نشوید، از او کناره نگیرید که اون اوصاف و ملکات نفس شما از شما کمرنگ میشه. اینطور استقامت میخواد تا انشاءالله به نتیجه برسه، نه برای کسی که به مناسبتی حالی موقت بده روی می آورد و زود می گذرد. حالا برادرش مرحوم شده، می بینی که یک کمی بالاخره گریه و زاری و از اون وضع دیگر اینا، و می بینی یه چیزهای دیگه پیش داره میاد، یه جرقه داره می خوره. ولی خب خوبه، نمی گه کسی جرقه بده، اهل حال شدن هم بد نیست، اما اینکه بخواهد تو حال بر اون مکاشفات عرضه بشود و تلقیات غیبیات برای او پیش بیاید، این یک انتظار نابجاییه. باید از حال استمرار بدهد، تبدیل به ملکه بشه که تا در او پا بگیره و اون ملکات یواش یواش منشأ صور برزخیه میشه. تا ملکه نشد حاله ترقه هست. گاهی به یه دارکومنی، به یه قرآن به سری، به یه ایامی که حالا با یه انسان خوبی هش داشت در یه مسافرتی، در سفر حجی، چه میدونم از اینا، بعد دوباره که برگشت و رفت به طرف مسائل عادی روزمرگی خودش، میبینی حال او زائل شده. ولذا اگر کسی یه حال خوش ابتدایی پیدا کرد، همچنیست که همیشه بهش اطمینان حاصل بفرمایید، باید ادامه بده. ببینید ولی متعارف گفتن جوجه رو باید پاییز بشمارید ببینید اونجا چه خبر میشه. الان دلات نمیشه. در این موضوع دقت و تدبر به سزا در این آیه کریمه قرآنی لازم است که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. نمی‌بینی که تا ماه رمضان است خوبه، اما ماه رمضان که تمام شده یواش یواش یه 3-4 روز که میگذره و اون فرداش عید فطر داره افطار میکنه، میبینی که نه هنوز حال هوای ماه سرشه، هنوز میترسه بخوره، هنوز میترسه به نکنه روزه باشیم، این دیگه پس فرداش کمرنگ میشه، پس این فردا میرفته حال زود گذر. اون که آقا جان فرمود من اخلصه لله اربعین سبابا، که یک چهله را با تمام اخلاص من اخلصه، این اخلاص بود معنا بفرمایید دیگه، بله مطلقا شائبه توش نباشه، بله یک خالصی تمام بی شائبه محض 40 شبان روز بیاد، ناگهانی میبینی چشمهای حکمت از قلب او به زبان او سرازیم به حرف در آمده، چیزایی میگه ای بحبا عجب حرفایی داره، چی آقا این از کجا داریدم از دل ایشون سرتش میگیره. چرا؟ چون 40 شبان روز همچو خیلی بی شائبه تمام خالص خالص شده. بله خالص، من اخلصه خالص. اونایی که اهل استقامتن بر اونها ملائکه تنزل می فرماید که به مکاشفات اون سویی دست پیدا می فرماید. باز در پیرامون همین موضوع صاحب فتوحات مکیه گوید ان ارتکاب المجاهده انما ينتج المعارف بالنسبت الى ارباب الهمم، که کسی اگر بخواهد بگه مجاهده، تلاش، چلگیری ها، ریاضت ها اینا منتج معارفی میشه، اینا به نسبت به کسی که اهل همت هست فرمودن و اما لغیر این فان ما ينتج صفاء الوقت و رقت الحال و علمونه که اهل همت نیستن یه مقداری حالشون بهتر میشه، بله یه مقداری حالشون تغییر پیدا میفرماید و رقیق میشه، اما اونجور اهل مکاشفه بشن نمیشه، جرقه ای خورده، باید صاحب همت باشن تا برشون القاعات غیبیه معارف انسویی و بر اونها باشه. خاتم انبیا برای رسیدن به تلقی قرآن نزولی قیل قرآن انزالی 40 شبان روز غار حرا انشاءالله تشیم میبرید از اون طرف مکه که در میرید 10-11 کیلومتر میری بیرون شهر، او داخل کوه ها بعد بالای کوه چیز عجیب و غریب صعب العبور، حالا امروز که اینجور یه مقداری پله زدن رفت آمد همگانی هست، آدم با چه زحمتی همگان نمیتونن برن، عده قلیلی میرن، حالا اون موقع آقا جان چیجوری قربونت بریم اون بالا تک و تنها و این زیر صخر سنگی اونجا گرفته تک و تنها نشسته، تنها خلوت خلوت به هیچ کسیم بایشون نباشه. مثلا حالا اگر از روایت امام در نهج البلاغه بگیریم که امام امیر المؤمنین هم با او فرض تشریف داشتن، اینم دیگه چجور دوتای آقا با هم یکی بودن که خلوتشون به هم نمیخورده چرز کنن، یا شاید اون روزها نبود بعدها مثلا که وحی نازل بود حضرت با خاتم انبیا بودن، اما اونجا ظاهرن که تک و تنهای 40 یا 40 اون هم با اون سکوت با اون مراقبت با اون که تصورش نمیشه کرد چیه، ولی یک دفعه ناگاه اقرن بسم ربک الذی خلق در تنزل دیگه شروع شد فازه ثم فازه همینجور پیه هم دیگه تا 23 سال ادامه داشت و 23 سال که دیگه و به نحو اتم اوتیت و جوامع الکلم و خواتیم البقره اینا رو به نحو اتم گرفته، ابن عباس گفت تا این حرف از آقا شنیدیم متوجه شدیم عمر آقا دیگه تمام شده، دیگه چی اینجا باشن کاری ندارم نشه طبیعت باشن، عمر در صورتی عمر است که تلقی معارف از غیب بفرمون اون میگن عمر، ولذا میگیم پیغمبر در طی 23 سال عمر خودشون قرآن نزولی را تنزیلی را بله تلقی فرموده، بعد وقتی قرآن به تمام تلقی شد دیگه خب برشی اینجا باشیم و کاری نداریم که به این عوالم دیگر نه با این بدن برای چی باشیم دیگه، قرآن ولذا فرمودن که هر سال هرچه قرآن بر پیغمبر نازل می شد یک بار باز در کل سال اون چه نازل شد در حضرت عرضه می شد، در اون سال آخر دو بار از اول تا آخر این قرآن بازم بر حضرت عرضه شد. خب حالا دیگه بیش از این الان باشیم دیگه اون تلقی وحی به این عظمت دیگه راه نداره، اون مرتبه نهایی رو تلقی کردیم، حالا چرا باشیم دیگه از این بعد عمر نمیگن که عمر لطائف حرف آقایون اینه که عمر مال اون لحظاتی است که انسان از غیب تلقی می‌فرماید عمر، ما بقی اونها عمری تفرمی شد بعدی الحمدلله.